أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطة دوم از فرمایشات مرحوم آخون در جهت ثانیه، یعنی دلالت صیغه امر بر وجود. نقطه دوم این بود که هرچند صیغه امر در ند استعمال کثیر دارد، ولی این کثرت استعمال صیغه امر در نعت موجب تحقق مجاز مشهور و به نتیجه اجمال لفظ نمیشه، خلافاً اونی را که صاحب معالم فرموده بودند که به خاطر کثرت استعمال در نعت مجاز مشهور درست میشه و حکم مجاز مشهور هم توقف به اجمال یا ترجیح جانب مجاز مشهوره. مرحوم آخون در نقطه ثانیه فرمودن که نه، اینطور نیست. اشکال صاحب معالم را در این نقطه ثانیه در حقیقت جواب دادن، همونطور که در توضیح فرمایشات مرحوم آخون بیان شد. سه تا جواب از کلام مرحوم آخون استفاده میشه. جواب اول این بود که از نظر صغروی کثرت استعمال در نعت به طوری که اکثر استعمالات در نعت باشد و استعمال در خود وجوب که معنای حقیقی هست قلیل باشه، نادر باشه، یه چنین چیزی از نظر صغروی قابل قبول نیست. همانطور که در نعت استعمال کثیر داره، در وجوب هم که معنای حقیقی صیغه امر هست استعمال کثیر داره. جواب اول مرحوم آخون از اشکال صاحب معالم این بود که از نظر صغروی در تحقق کثرت در نعت در مقابل ندرت در وجوب اشکال کردن و گفتن اینطور نیست، کثرت به این معنا محقق نشده. این جواب اول که مورد اشکال واقع نشده در کلمات مورد قبول قرار گرفته که استعمال صیغه در نعت ولو کثیره، ولی در وجوب هم هست دیگه، در وجوب هم استعمال میشه. اینطور نیست که قلت و ندرت تحقق پیدا کرده باشه. این جواب اول مشکلی نداشت. جواب دوم مرحوم آخون به صاحب معالم این بود که حتی اگر از نظر صغروی قبول داشته باشیم که استعمال در نعت کثرتی دارد به نحوی که غالب استعمالات در همون ندبه و استعمال در وجوب نادر هست، حتی اگر از نظر صغروی این رو هم بپذیریم، ولی کثرت استعمال در ندب موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. چرا موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه؟ چون اون کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی موجب تحقق مجاز مشهور میشه که مع القرینه المصحوبه نباشد، و الا اگر مع القرینه المصحوبه باشد این استعمالات کثیر که مقابل او نادر و قلیل هست، یه چنین کثرت استعمالی موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. این جواب دوم مرحوم آخون به صاحب اصول این بود. فرموده بودن اینجا ولو کثرت استعمال در نعت هست، ولی چون این استعمالات کثیر صیغه در ند مع القرینه المصحوبه هست، این چنین کثرت استعمالی موجب تحقق مجاز مشهور، موجب انسلام ظهور لفظ در معنای حقیقی و تحقق مجاز مشهور نمیشه. این جواب دوم مرحوم آخون این بود. نسبت به این جواب دوم در کلمات مرحوم ایروانی اشکال شده بود به این که این عبارت و این جواب به حسب ظاهرش قابل التزام نیست، چون اگر شما در تحقق مجاز مشهور شرط بدونید که مال قرینه المصحوب نباشد، این معناش این مطلب شما موجب سد باب مجاز مشهور میشه. به نظر به حسب ظاهر این عبارت اونجای استعمالات کثیر مجاز مشهور درست میکنه که مال قرینه نباشه. خب در استعمالات مجازی اصلا استعمال بدون قرینه صحیح نیست. وقتی صحیح نباشه ما هیچ جا استعمال کثیر بلا قرینه نداریم، تا هیچ جا کثرت استعمال نداریم. حالا یکی دو جا مثلا باشه که غلط بلا مبررین باشه، غیر جایز باشه، ولی استعمالات کثیر نداریم، پس هیچ جا مجاز مشهور محقق نمیشه. به حسب ظاهر این اشکال به مرحوم آخوند وارد میشه، منتها مرحوم ایروانی فرمودن ممکنه کلام مرحوم آخوند رو توجیه بکنیم به نحوی که این اشکال وارد نشه، یعنی این قرینه مصحوبه رو به معنای مطلق القرینه نگیریم. در قرینه مصحوبه یک خصوصیتی قائل بشیم، یه جوری این قرینه مصحوبه رو معنا بکنیم که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نشه. دو تا توجیه فرمودن میشه در کلام مرحوم آخوند داشت، با تعبیر لعل بله مرادهو فرمودن ممکنه مرادش امر اول باشه، ممکنه مرادش امر دوم باشه. توجیه اول در فرمایش مرحوم ایروانی این بود که دیروزم اشاره شد، این که در عبارت مرحوم آخوند هست که بلا قرینه مصحوبه، یعنی اون استعمالات کثیری موجب تحقق مجاز مشهور می شود که قرینه برای بیان مراد واقعی و برای بیان مراد جدی متکلم قائم شده باشه، در مقابل جایی که قرینه بر مراد استعمالی، بر استعمال لفظ در معنای خاص واقع شده باشه. بلا قرینه مصحوبه یعنی استعمالات کثیر قرینه بر مراد استعمالی ندارد، قرینه داره ولی قرینه بر مراد جدی دارد. استعمال بله یعنی لفظ در لفظ موضوع للمعنى الخاص استعمال شده است در مورد معنای مجازی، ولی نه به نحوی که و قرینه هم قائم شده، ولی قرینه نه بر استعمال لفظ در معنای مجازی، نه قرینه قائم شده بر اینکه مراد جدی از این لفظ، مراد جدی اون معنای مجازی هست. در همین مثال مثلا بله رأیت و اسدن استعمال کثیری که موجب تحقق مجاز مشهور میشه اینه که این رأیت و اسدن رو بگه و به حسب لفظ قرینه هم نیاره، ولی قرینه قائم شده است بر اینکه مراد جدی او از اسد که مرئی او بوده، مراد جدی او رجل شجاع بوده نه حیوان مفترس. خب این بله اگه این جور باشه کلام مرحوم آخون اشکال از کلام مرحوم آخون دفع میشه دیگه، عیب نداره. ممکن به کسی بگه در لفظ در معنای مجازی، در مورد معنای مجازی استعمال میشود، ولی با قرینه ای که تعیین میکنه مراد جدی متکلم از این لفظ همون معنای مجازی است. این توجیه اول. مرحوم ایروانی فرموده این توجیه شاهد هم داره، شاهد این که کلام مرحوم آخوند را ما اینجوری معنا بکنیم، بلا قرینه مصحوبه، یعنی بلا قرینه علی مراد استعمالی، در مقابل قرینه مصحوبه، یعنی قرینه بر مراد استعمالی، قرینه غیر مصحوبه، یعنی قرینه بر مراد جدی. ایشون فرموده شاهد این توجیه اول اینه که در کلام مرحوم آخوند محل بحث تنظیر شده با عام مخصص. خب در عام مخصص، عامی که تخصیص میخوره، مسلک مرحوم آخوند در عام مخصص اینه که تخصیص موجب مجازیت که نمیشه، نه در تخصیص متصل نه در تخصیص منفصل مجازیت در کار نیست، تجاوز در کار نیست. در تخصیص منفصل نهایت کاری که اون مخصص انجام میدهد اینه که قرینه بر تعیین مراد جدی میشه، ولا مراد استعمالی سر جاش باقیه. اگه گفت اکرم کل عالم بعد فساق را خارج کرد، این اکرم کل عالم مستعملون فی او همون عموم هست. اینطور نیست که تخصیص موجب استعمال لفظ در معنای آخر غیر موضوع باشه. و با توجه به مبنای مرحوم آخوند در تخصیص که تخصیص موجب مجازیت نمی شود و عام مخصص در معنای مجازی استعمال نمیشه، بلکه در همون معنای عموم، معنای حقیقی استعمال میشه، فقط قرینه مراد جدی رو معین میکنه. چون مقام را مرحوم آخوند تنظیر کرده است با عام خاص، معلوم میشه مراد ایشون از قرینه مصحوبه، قرینه بر تعیین مراد استعمالی و در مقابل قرینه غیر مصحوبه است که قرینه بر تعیین مراد جدی است. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که فرمودن ممکنه مراد مرحوم آخوند در این که برای تحقق مجاز مشهور شرط کرده است که قرینه مصحوب نباشد، ممکنه مرادشون این باشه، از قرینه مصحوب این باشه که قرینه استعمال مجازی که با قرینه همراه است، قرینه مصحوب که از اون تعبیر به قرینه مصحوب میکنند، مقصود این اون قرینه ای هست که نشون دهنده این هست که مراد از خود لفظ معنای مجازی هست، از خود لفظ اراده شده است اون معنای آخر غیر موضوع لفظ. در مثال مثلا رأیت و اسدا یرمی، ولو قرینه متصله هست، در اینجا این یرمی به دو نحو ممکنه قرینه باشه. نحوه اول از قرینه بودن یرمی، نحوه اول اینه که این کلمه یرمی قرینه باشد بر این که اسد، خود همین کلمه اسد در رجل شجاع استعمال شده، اورید من نفس اسد رجل شجاع. این بله یک نحوه از قرینیت متصله‌ای که در این موارد هست. نحوه دوم از قرینیت بر معنای مجازی، قرینیت بر معنای مجازی اینه که متکلم در همین مثال رأیت و اسدن یرمی که کلمه یرمی را به عنوان قرینه آورده، یرمی قرینه هست، ولی قرینه بر این هست که مجموع قرینیت داره، ولی ما اورید منهو رجل شجاع خصوص اسد نیست، بلکه هیئت ترکیبیه بین اسد و یرمی به تعبیرشون مجموع قرینه و ذلقرینه اورید منهو رجل شجاع، مجموع قرینه و ذلقرینه اورید منهو رجل شجاع، نه خصوص اسد دال بر رجل شجاع باشه و اورید منهو رجل شجاع. این بله نحوه دوم از قرینیت. مرحوم ایروانی فرمودن که مراد مرحوم آخوند در این توجیه دوم اینه که اگر قرینه‌ای که در بین هست که استعمال مجازی با اون قرینه کثرت داره، کثرت استعمال مجازی هست. اگر کثرت استعمال مجازی با قرینه به نحو اول باشد، این موجب تحقق مجاز مشهوره، ولو قرینه متصل است، چون در همه موارد این قرینه یرمی باعث شده که لفظ اسد یدل علی رجل شجاع. و در هزار مورد کلمه رأیت، کلمه اسد قرین با کلمه اسد در رجل شجاع استعمال بشه و خود لفظ اسد به تنهایی دلالت بکنه ولو به کمک قرینه، ولی اون قرینه باعث شده دال علی رجل شجاع خود اسد باشه. اگه اینطور باشه، این جور کثرت استعمال هایی موجب تحقق مجاز مشهور میشه. ولی اگر کثرت استعمال در مجاز ولو مع القرینه به نحوه دوم باشد، که در نحوه دوم اسد که ذوالقرینه هست با یرمی معن یدل علی رجل شجاع، این چنین کثرت استعمالی موجب مجاز مشهور نمیشه. چرا؟ چون این کثرت استعمال ها موجب انس ذهنی بین معنای مجازی و مجموع قرینه و ذوالقرینه میشه. مجموع اسد و یرمی از یک طرف و اون معنای مجازی در طرف دیگر. خب این اگه کثرت هم پیدا بکنه، نهایتش اینه که انس ذهنی بین مجموع و معنای مجازی میشه. اما انس ذهنی بین خود اسد که ذوالقرینه تنها است با معنای مجازی نمیشه. روی این حساب این کثرت استعمال ها فایده نداره. مراد مرحوم آخون در محل بحث اینه که هرچند صیغه امر را قبول بکنیم که در ند استعمال میشود و یراد و منه ند فی کثیر من الموارد، ولی اراده ند در این استعمالات کثیر، اراده ند از خصوص صیغه امر نیست، از صیغه امر مع القرینه است. خب وقتی از صیغه امر مع القرینه این مجموع دال شد در موارد کثیر، دیگه انس ذهنی بین خصوص صیغه امر از یک طرف و اون معنا پیدا نمیشه. چون اون سی ذهنی بین اون پیدا نمیشه، روی این حساب مجاز مشهور درست نمیشه. در اون قسمت دوم فرموده لعل مراده او ان الهیئت ترکیبیه من القرین و زیها اورید منها استحباب. این در این استعمالات کثیر مجموع این قرینه و ذوالقرینه اورید منها استحباب، لا من نفس ذوالقرینه، از خود ذوالقرینه، از صیغه عام در استعمالات کثیر و معنای نب به استحباب اراده نشون. خب اگه اینجوری باشه، فلا یفید ذالک فی حصول الانس، بله فی نفس القرینه، یا فی نفس ذوالقرینه، یا عبارت شد یه الای باشه، من در نوشته نیاوردم. اگر استعمالات کثیر اینجور باشه، فایده او فقط حصول انس بین مجموع و بله بین مجموع و این معنا هست، نه بین خصوص ذوالقرینه. روی این حساب این مجاز مشهور محقق نمیشه. اینم احتمال دوم و توجیه دومی که مرحوم اصفهانی فرمودن، مرحوم ایلوانی فرمودن. بعد در مقام مقایسه بین این دو توجیه، پس کلام مرحوم آخون با توجیه، با دو تا توجیه تصحیح شده، اون اشکال اولی، اشکال بدوی دفع شده. در مقایسه بین این دو توجیه مرحوم ایلوانی فرمودن توجیه دوم به لفظ کتاب، یعنی با عبارات کفایه، توجیه دوم اقرب مناسبتر هست، ولی فی حد نفسی بخواهیم حساب بکنیم به ملاحظه واقع مطلب و ما هو ثواب بخواهیم حساب بکنیم، توجیه اول اقربه. دو تا توجیه میشه کرد برای کلام مرحوم آخون، ولی به حسب عبارات کفایه توجیه دوم اقربه، ولی به حسب فی حد نفسی به ملاحظه واقع و ماه و ثواب فی باقی الام توجیه اول که همون تنظیر به عام مخصص شاهدش بود، توجیه اول بله اقرب هست به واقع. این فرمایشات مرحوم ایروانی در ذیل این جواب دوم مرحوم آقون. حالا دیگه حالا این بالاخره مرحوم ایروانی اینجور معنا کرده. حالا اون قرین متصل و منفصل همونطور که در توضیح فرمایشات مرحوم آقون گفته شد، بعضی از اعلام عبدالمرحوم تبریزی بعضی از محققین دیگر همجور معنا کردن، معنا کردن قرین مصحوبه به قرینه متصل در مقابل قرینه منفصل. حالا اونی را که مرحوم ایروانی فرمودن این بود، ولی به نظر می رسه که هیچ یک از این دوتا توجیهی که در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده نمیتونه مراد مرحوم آخون در این عبارت نمیشه این دوتا توجیه باشه، هیچ کدوم از این دو توجیه نمیشه مراد مرحوم آخون باشه. هرچند بله در موارد این دو توجیه اصلی مطلب درسته که در مواردی که این دوتا توجیه ثابت هست، در موارد این دو توجیه کثرت استعمال لفظ موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. این مطلب درسته، اگر کثرت استعمال لفظ با قرینه بر مراد جدی باشد یا کثرت استعمال لفظ با قرینه باشه بر مراد استعمالی ولی ما هو دال علی المعنى المجازی مجموع باشه نه خصوص ذل قرینه، اینها این کثرت استعمال ها موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. اصل این مطلب تمامه، ولی مراد مرحوم آخون در اینجا که تعبیر فرمودن به قرینه مصحوبه در مقابل قرینه غیر مصحوبه و مقصودشون اینه که در استعمال صيغه امر در نعت قرینه مصحوبه وجود داره، مراد مرحوم آخون در اینجا این دوتا توجیه نمیتونه باشه. اما توجیه اول نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه، چون مرحوم آخون در اینجا در جواب دوم بله در جواب دوم و همینطور در جواب اول ناظر به کثرت استعمال در معنای مجازی هست، میخواهد کثرت استعمال در این جواب دوم میخواهد کثرت استعمال در معنای مجازی را دو قسم بکنه، یکیش کثرت استعمال مع القرینه المصحوبه است، یکی غیر مصحوبه. در توجیه اولی که شما ذکر کردید، در این توجیه که لفظ در معنای مجازی کثرت استعمال نداره، که مستعمل فی لفظ در بحث به توجیه اول همون معنای حقیقی هست، اصلا معنای مجازی نیست. فهم معنای آخر غیر از موضوع لفظ فهمش از باب مراد جدیه، از باب قرینه بر مراد جدیه، نه اینکه لفظ در او استعمال شده باشه. مرحوم آخون و حال اینکه مرحوم آخون در توجیه اول داره همون موارد استعمال مجازی را دو قسم میکنه. موردی که شما برای توجیه اول ذکر کردید، کثرت استعمالی که میگید مجاز مشهور درست نمیکنه، اونی که جوری شما معنا کردید که اصلا ربطی به معنای به استعمال مجازی نداره، پس این نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه. منتها در عینی که این نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه، چرا مرحوم آخون تنظیر کرده از مقام را به بحث عام مخصص که شما شاهد گرفتی؟ جوابش اینه که مرحوم آخون این را بر اساس مبنای خود صاحب معالم طرح کرده، استدلال جدلیه، نه اینکه بر اساس مختار خودش بیان فرموده باشه. پس توجیه اول نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه، توجیه دوم هم نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه، چون در توجیه در مورد توجیه دوم در جایی که قرینه غیر مصحوبه هست، در اونجا تنها اون بله ذلقرینه که لفظ مثلا اسد باشه در اون مثال، او اصلا در معنای مجازی استعمال نشده، که مجموع این دو یدل علامعنای مجازی. در توجیه دوم شما گفتید مجموع قرینه به ذل قرینه یا به تعبیر شمای مرحوم ایرانی هیئت ترکیبیه یدل علی معنا المجازی، نه خصوص لفظ در معنای مجازی به کار رفته باشه. به حسب تعبیر شما در توجیه دوم معنای رجل شجاع از مجموع قرینه و ذل قرینه فهمیده میشه، از هیئت ترکیبیه فهمیده میشه. خب اگر از هیئت ترکیبیه این معنا فهمیده بشه، این دیگه جمع نمیشه با استعمال لفظ اسد در معنای مجازی. این دیگه با استعمال لفظ اسد در معنای مجازی جمع نمیشه، چون استعمال لفظ در معنا به نظر مرحوم آخون که حساب بکنیم افناء اللفظ فی المعنا است. لفظ رو بگم که انده خود این لفظ به وسیله این لفظ معنا ارائه شده، لفظ ثانی در معنا است، لفظ وجه برای معنا است. اگر استعمال میشد این در معنای مجازی، خود اون لفظ دال بر اون معنای مجازی میشد، نشون دهنده معنای مجازی میشد، نه اینکه مجموع نشون دهنده او باشه. بنابر انظار دیگر در مقابل مسلک فنا که مرحوم آخوند میفرماید، مسلک علامیت هم همینه، استعمال بنابر مسلک علامیت اتیان علامت هست و اراده ذل علامه. خود این علامت لفظ رو که می آورد، این لفظ علامت و نشانه برای اون معنا هست. خب اگر دال بر معنای مجازی مجموع لفظ اسد و قرینه یرمی باشه، این نمی سازه با استعمال اسد در معنای مجازی، چون استعمال اسد در معنای مجازی یعنی خود اسد ید الله علی اون معنای مجازی، این با اون جمع نمیشه. و حال این که محل بحث چی بود؟ محل بحث این بود که کثرت استعمال در معنای مجازی پیدا بشه، کثرت استعمال در معنای مجازی مستعمل فی معنای مجازی باشه و لفظ که همون ذوالقرینه هست استعمال در اون معنای مجازی بشه. این با توجیه دوم سازگاری نداره. بر این اساس این فرمایشات مرحوم ایروانی در توجیه کلام مرحوم آخوند صحیح نیست. توجیه صحیح برای کلام مرحوم آخوند و جواب دادن از اون اشکالی که بدون به ذهن میرسه اینه که قرینه مراد از قرینه مصحوبه قرینه متصله باشه در مقابل قرینه غیر مصحوبه که قرینه منفصله هست، و مرحوم آخوند میخواهد در استعمالات مجازی تفصیل بده بین قرینه متصله و قرینه منفصله. فرمودن که اگر قرین بله لفظ موضوع للمعنى الحقیقی در معنای مجازی استعمال بشود با قرینه متصله، خب در این موارد این موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه، چون در این موارد اسد که استعمال میشود در رجل شجاع، چون همه جا یرمی همراه او هست، هزار مرتبه استعمال شده همش با یرمیه، این یرمی وجود این یرمی باعث نمیشه که انس ذهنی بین معنای مجازی و خود اسد به تنهایی پیدا بشه. نهایتش اینه که اسد با یرمی مجموعاً انس ذهنی بین اینها، ارتباط ذهنی بین این مجموع پیدا میشه. ولی در مقابل این استعمال در معنای مجازی، استعمال در معنای مجازی موضوع بحث رو عوض نمی کنیم، تحفظ می کنیم بر موضوع بحث که استعمال مجازیه، در مقابل استعمال لفظ در معنای مجازی مع القرینه المتصله، استعمال لفظ فی المعنى المجازی مع القرینه المنفصله است. مستعمل فقط گفته رأیت و اسدن، قرینه متصله نبود که نشون بدهد که مراد او از اسد در اون عبارت رجل شجاع هست، ولی به قرینه منفصله فهمیده شده، نه اینکه مراد جدی فهمیده شده که خود متکلم لفظ اسد را در اون رجل شجاع استعمال کرده. خب اگر دال بر اون قرینه بر استعمال مجازی، قرینه بر تعیین مستعملون فی، که مستعملون فی معنای حقیقی نیست، معنای مجازی هست. اگر اون قرینه قرینه منفصله باشه و همه جا متکلم فقط گفته اثر، بله، ولی در این حال مستعملون فی او، مستعملون فی او معنای مجازی هست، اگه هزار بار گفته اثر ولی مستعملون فی او ما به قرینه منفصله فهمیدیم که معنای مجازیه، خب این باعث انس ذهنی بین اثر و معنای مجازی که رجل شجاع باشه میشود. اگه با قرینه منفصله باشد این استعمال موجب انس ذهنی بین خود کلمه اسد به تنهایی و معنای مجازی میشه، یعنی مجاز مشهور درست میشود، چون ما صدر من المتکلم در ناحیه لب فقط کلمه اسده، هزار بار کلمه اسد رو گفته در هم در همه این موارد هزار مرتبه مراد استعمالی او همین رجل شجاع باشه. اگه این طوری باشه خب این موجب تحقق مجاز مشهور میشه، ولی مرحوم آخون فرموده در محل بعض که صیغه امره چنین امر چنین مطلبی اتفاق نیفتاده، چون صیغه امر که در نعت استعمال شده ولو موارد کثیر هم باشه و مقابل اون نادر هم باشه نوعا با قرینه متصله هست، این دو نیست که قرینه منفصله باشه، نوعاً با قرینه متصله هست، چون نوعاً با قرینه متصله هست روی این حساب انس ذهنی بین نفس و لفظ و اون معنای مجازی پیدا نمیشه. اگر هم اون استعمال کثیر، استعمال جل موارد، اغلب موارد، اون همه اون استعمال ها با قرینه منفصله بود، بله اون موجب میشه، ولی در نفس چنین چیزی نیست. حداقل در کثیر از موارد استعمال در نفس قرینه مصحوبه وجود داره، همین که استعمال مع قرینه غیر مصحوبه کثیر نباشد، استعمال مع قرینه المنفصله کثیر نباشد، همین جلوی تحقق مجاز مشهور را میگیرد. خب این نسبت به نقطه ثانیه، بله جواب دوم مرحوم آخون از اشکال صاحب ماله که فرمودن که بله مجاز مشهور در این موارد اتفاق نمی افته به خاطر اینکه این قرینه قرینه اون قرینه‌ای که با کلام با استعمال بوده قرینه مصحوبه است، قرینه غیر مصحوبه نیست که مجاز مشهور درست بشه. نسبت به جواب سوم مرحوم آخون به صاحب معالم که تنظیر مقام به عام مخصص باشه، که لفظ عموم وارد شده ولی تخصیص هم در مقابل او وارد شده، اکرم کل عالم گفته بعدا هم تخصیص ده فساق رو ازش خارج کرده یا افراد دیگر رو ازش خارج کرده. نسبت به این قسمت مرحوم آخون مقام را تنظیر کردن به بحث عام مخصص، فرمودن که همونطور که در موارد عام مخصص کثرت تخصیص موجب انسلام ظهور عام در عموم و تحقق مجاز مشهور نمیشه، توقف و اجمال نمی آورد، در استعمال صیغه امر هم مسئله به همین نحوه. این حاصل جواب مرحوم آخون در جواب سوم مرحوم آخون اینه که در حقیقت جواب نقضی حساب میشه، که این دو نیست، مجرد کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور بشه، اگه مجرد کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور میشد در عام مخصص هم باید بشه، موجب اجمال بشه، ولی اینکه این دو نیست. نسبت به این جواب مرحوم آخون اشکالاتی شده، دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی به این جواب سوم شده. اشکال اول مرحوم آقای خویی که این اشکال در کلمات اعلام دیگه هم وارد شده، عبارت از اینه که همونطور که در بحث عام و خاص می آید و مختار خود مرحوم آخوند هم همین هست، تخصیص العام مستلزم مجازیت نیست، مخصص ولو در مخصص متصل، در مخصص متصل تخصیص موجب مجازیت نیست، از باب تعدل دال و مدلول معنا فهمیده میشه. در تخصیص منفصل هم نهایت کاری که دلیل مخصص میکنه اینه که مراد جدی رو تعیین میکنه، اما مستعمل فی لفظ همون معنای حقیقی هست. اکرم کل عالم یعنی همه علما رو اکرام بکن، همه عنوان همه مستعمل فی همه به جمیع هست، ولی اون مخصص که گفته فساق را اکرام نکن، اون میخواد بگه مراد جدی متکلم از عبارتش اکرام غیر فساق بود، نه اینکه مراد استعماری عوض شده باشه. خب بنابر ما هو الحق در باب تخصیص که مقدار مرحوم آخوندم هست، تخصیص مستلزم مجازیت نیست. و وقتی تخصیص مستلزم مجازیت نباشه، در بحث آب مخصص فقط قرینه بر مراد جدی باشه، دیگه استعمال عام در موارد تخصیص با تخصیصات کثیره‌ای که به عام وارد میشه، حتی قیل ما من عام من الا فقط خود، این هیچ ارتباطی به محل بحث نداره، به بحث به مقام که بحث استعمال مجازی هست هیچ ارتباطی به او نداره، اجنبی از او حساب میشه. و وقتی اجنبی از او حساب شد، دیگه از حکم موردی که اجنبی نسبت به مقامه که نمیشه حکم مقام رو به دست آورد، این دوتا مقام بی ارتباط به همدیگه هست. این اشکالی است که در نسبت بعد جواب یا اشکال اولی است که به جواب سوم مرحوم آخوند شدند. این اشکال جوابی که از این اشکال میشه داد که قبلا هم بیان شد، یعنی که مرحوم آخوند این جواب را که مطرح کرده از باب استدلال جدلی این را مطرح کرده، بر اساس مبنای سامالم این را مطرح کرده، نه اینکه بر اساس مبنای مختار خودش این را بخواد بیان بفرماید. خب این با حمل جواب بر اینکه استدلال جدلی هست این مشکل حل میشه. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که فرمودن که مقام را نمیشود به باب عام و خاص قیاس کرد، حتی اگر در عام و خاص ما قائل بشویم که تخصیص مستلزم مجازیته، حتی اگر مستلزم تخصیص مستلزم مجازیت هم باشد، ولی قیاس المقام به باب عام و خاص صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در عام و خاص صیغه های عموم متعدد هستند، الفاظی که برای عموم وضع شده اند متعددند، هر لفظی دارای وضع مستقل، کل مثلا جمیع، الف لام جمع محلا به الف لام، این هم اینا که حساب بکنیم صیغه های متعددی برای عموم وجود داره، اینا که هر کدوم دارای وضع مستقل هستن. اما در محل بحث اون لفظی که معنای حقیقی دارد و میخواهد در معنای مجازی استعمال بشود یک صیغه بیشتر نیست، یک صیغه است، صیغه امر دیگه، این بله یک وضع بیشتر ندارد، وضع از باب وضع قول هیئه که بله که در همه مواد جاری میشه به همون معنایی که هیئت داره. اینا با توجه به این که مقام دارای وضع واحده، لفظ در مقام دارای وضع واحده، ولی در مورد تنزیل و تشبیه که عام مخصص باشه، لفظ دارای وضعهای متعدد، الفاظ متعددی وجود داره، استشهاد برای مقام به عام مخصص صحیح نیست. در صورتی که بله اگر در صیغه های عام نسبت به تک تک صیغه ها کل واحد من الفاظ العموم، که یکی از اینا مثلا کله یکی جمعیه، اگه در مورد الفاظ عموم نسبت به تک تک الفاظ ما احراز بکنیم که همه این الفاظ، جمعی این الفاظ، هم کل هم جمعی هم الف لام محلا، همه اینها استعمال کثیر در مورد همه اینها تخصیص وارد شده، در اکثرا تخصیص خوردن. اگر نسبت به الفاظ عموم در همه احراز میکردیم، حتی در لفظ کل به تنهایی یا لفظ جمعی به تنهایی احراز میکردیم که این در موارد اکثر موارد تخصیص خورده، اگر یکی معنایی را احراز میکردیم، اون وقت میشد استشهاد بکنیم برای مقام به بحث عام و خاص. استشهاد صحیح بود، استشهاد میکردیم به کلمه کل تنها، مثلا استشهاد میکردیم به کلمه جمعی تنها. ولی چنین مطلبی در الفاظ العموم قابل احراز نیست. انا لنا به احراز این مطلب که در تک تک اینها تخصیصات کثیره وارد شده و مورد عدم و تخصیص قلیله، اینو که ما نمیتونیم احراز بکنیم. اونی که قابل احراز هست و بر اساس اون گفته شده که عام کثیرن تخصیص خورده، ملاحظه مجموع الفاظ عمومه، مجموع کل و جمیع و نمیدونم جمع محلا و الف لام و ایا، همه اینها را با هم دیگه در نظر گرفتن، گفتن که به لحاظ مجموع استعمال در موارد در تخصیصات در موارد تخصیص استعمال شده، استعمال کثیرش در موارد تخصیصه. اما در مورد لفظ خاص که چنین چیزی وجود نداره، احراز این معنا ممکن نیست. احرازش اگه ممکن نباشه فایده نداره. اون وقوع تخصیصات کثیر در آب ولو علا مبنا استلزام و تخصیص لتجاوز فایده برای مقام نداره، قابل استدلال برای مقام نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی. از این اشکال هم ممکنه جواب داده بشه به این که اونی که ادعا کرده است که در عام استعمال عام در کثیر از موارد در تخصیص هست، حتی بله مبالغه کرده، مثلا گفته شده به این که ما من عام من الا وقت خوز، که این تعبیر که ما من عام من الا وقت خوز به این که موارد تخصیص در عام اکثر هست و غیر تخصیص نادر هست، که این مطلبیست که متداول در ارسنه اینه دیگه، مشهور در ارسنه اینه. کسی که این ادعا رو میکنه، مقصود او این است که جمیع الفاظ، جمیع در جمیع صیغه های عموم این مطلب اتفاق افتاده، نه اینکه در مجموع به محو مجموع. بالاخره یکی از الفاظ عموم کل، حتی در کل هم، مثلا در کل هم در یکی از الفاظ عموم جمیعه، در همه اینها موارد استعمالی که دارن نسبت به موارد استعمال تک تک این الفاظ که حساب بکنیم تخصیص وارد شده. حتی گفته شده به اینکه هیچ یک از این الفاظ رو ما پیدا نمی کنیم الا اینکه در مورد او تخصیص وارد شده. اون کسی که ادعا میکنه کثرت تخصیص بالعموم را، مدعای او بله وقوع این استعمالات کثیر هست به لحاظ جمیع الفاظ، و به لحاظ جمیع نه به لحاظ مجموع، به لحاظ جمیع. به لحاظ جمیع اگه شد، تک تک الفاظ هم مشمول این حکم هستن دیگه استشهاد میشه استشهاد صحیح دیگه، که مقام رو بخواد تنظیر بکنن به اون بس. اینم جواب دوم. یه جواب اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. اشکال سومی به این تنظیر بله در کلام مرحوم آقای بروجردی وارد شده. ایشون هم فرمودن که تنظیر مقام به استعمال عام در موارد تخصیص، حتی علی مبنا استلزام و تخصیص للمجازیه، صحیح نیست. بین دو مقام فرقه. فرق دو مقام در اینه که در محل بس اون معنای مجازی که یکسر استعمال لفظ در اون معنای مجازی معنای واحده، چون معنای واحد هست، ساماله میگه این استعمال کثیر موجب تحقق مجاز مشهور و انسلام ظهور عام میشه، انسلام ظهور صیغه در معنای حقیقی میشه. ولی در باب عام و خاص اون معنای مجازی که در مقابل معنای حقیقی وجود داره، اون که معنای واحدی نیست، اکرم کل عالم معنای حقیقیش همه علما بود، ولی اگر مثلا تخصیص بزنن بگن اکرم العلماء الا زید، بعدا زید رو بگن غیر زید، اون معنای مجازی چی میشه؟ غیر زید میشه، علمای غیر زید. اگه بکر را در یک مخصص در یک تخصیص دوم بکر را خارج بکنن، اون معنای مجازی که مستعمل فی لفظ هست میشه علمای غیر زید. اگر فساق را خارج بکنن میشه علمای غیر فاسق. اگر نحویین رو خارج بکنن میشه علمای، اونجا که ما معنای واحد نداریم که به خاطر کثرت استعمال انس ذهنی پیدا بشه. پس این که در عام و خاص مجاز مشهور تحقق پیدا نمیکنه با وجود کثرت استعمال، روی نکته عدم وحدت معنای مجازی هست اون به این خاطر. ولی این ملافات ممکنه در اونجا تحقق پیدا نکنه به خاطر مانع، به خاطر اینکه وحدت معنا وجود نداره، ولی در صيغه عام چون معنا معنای واحدی هست، کثرت استعمال موجب تحقق مجاز مشهور بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.